انشاءالله در قسمت بعدی در خدمت شما هستیم و در رابطه با اینکه چطور از دل این محلول پیچیده حیات به وجود میاد انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم.
من هم از همه شنوندگان عزیز ممنونم که به صحبت همون گوش کردن و امیدوارم که ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی پیگیری بفرمایند. شبتون بخیر.
شبتون.
دوستان همچنان برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو خدمت شما تقدیم میشه. پیامک هایی که دستم رسیده یک دو تا دیگه شما من بخونم. آقای رامتین تهرانی از میرداماد خیابان نفت تهران گفتن گزینه 2 صحیح هست و آقای سبحانی از تهران هم گفتند گزینه 1 صحیح هست. دوستان دیگه هم حالا نظراتی فرستادند که چون عدد گزینه مورد نظر رو نفرستادند ما در واقع نمیتونیم اونها رو در مسابقه امشب شرکت بدیم. سوال ما چی بود؟ اینکه پنسیلین برای مقابله با چه نوع عفونتی استفاده میشود؟ 1 عفونت ویروسی، 2 عفونت میکروبی، 3 عفونت باکتریایی. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 301035 301035 پیامک بکنید. اسم و فامیل و نام شهرتون رو هم فراموش نکنید. اما بخش بعدی رو تا لحظاتی با دیگه با هم دیگه میشنویم. خب بخش مفاخر رو در این بخش با همدیگه پی میگیریم و با یکی از افرادی که در کشورمون در واقع نامدار بوده اما مطمئنم کمتر کسی شاید نامش رو شنیده باشه آشنا میشیم. شخصیتی که برای معرفی در برنامه امشب در نظر گرفتیم بی بی منجمه هست، ستاره شناس ایرانی قرن هفتم هجری که یکی از زنان نامدار ستاره شناس ایران بوده و بی بی منجمه سمنانی هم بوده. ایشون دختر کمالالدین سمنانی منجم باشی سلطان محمد خوارزمشاه و از طرف مادر به فقیه بزرگ خراسان امام محمد ابن یحیی منتسب بوده. تاریخ تولد ایشون به درستی خب مشخص نیست ولی به نظر میرسه که در اواخر قرن ششم متولد شدند و در یک خانواده فرهیخته همونطور که اشاره کردم، چون پدرشون اهل نجوم بودن ایشون هم به نجوم و ریاضیات گرایش پیدا میکنند و در این علم به تبحر میرسند و در رده دانشمندان زمان خودشون قرار میگیرند. در دربار پادشاهانی مثل سلطان جلال الدین خوارزمشاه و علاءالدین کیقباد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده ایشون و به خاطر استعداد و توانایی‌هاش به دربار خوارزمشاهیان راه پیدا می‌کنه و از مقربان درگاه سلطان خوارزم میشه و به بیبی منجمه شهرت پیدا می‌کنه. بیبی در بسیاری از نبردها طبق اون چیزی که در کتب تاریخی ذکر شده در مقابل مغولان پا به پای دیگر جنگجویان جنگیده و در رزم‌آوری هم شهره بوده و در تواریخ اومده که مدت‌ها دوشادوش جلال‌الدین خوارزمشاه در میدان نبرد با مغولان حضور داشته. همسر بیبی منجمه مجدالدین محمد از سادات گور سرخ گرگان بوده و در کنار ایشون، یعنی در کنار همسرش، در دربار خوارزمشاهی زندگی می‌کردند و از بزرگان دربار بودند. و در اوج شهرت بیبی، کمال الدین کامیار از طرف سلطان سلاجقه روم علاءالدین کیقوباد عازم دربار خوارزمشاهیان میشه و وقتی قرب و ارج در واقع بیبی منجمه رو نزد سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه میبینه و در بازگشت به در واقع شهرش از علم و عزت بیبی میاد نزد علاءالدین کیقوباد توضیح میده، اون رو به جایگاه رفیع‌تری میرسوننش و موقعیت بیبی منجمه در دربار سلطان جلال‌الدین رو به تزلزل البته میره یه مدتی و با حسادت درباریان روبرو میشه، ولی بعد از چندی سلطان جلال‌الدین در یک نبردی با مغولان کشته میشه. بعد از مرگ سلطان، بیبی و همسرش که پشتیبان خودش بوده رو از دست داده بوده، به شام فرار میکنن و در دربار ملک اشرف در واقع مظفرالدین موسی ایوبی راه پیدا میکنن. سلطان سلجوقی وقتی از این ماجرا مطلع میشه، سفیر رو نزد بیبی منجمه میفرسته و اون رو با احترام به قونیه دعوت میکنه و جایگاه بالایی رو درش در نظر میگیره و طبق خواسته بیبی منجمه مقام ریاست دارالانشا و لقب ترجمان رو به همسرش مجدالدین محمد در واقع میده که تا آخر عمرش در این مقام بوده. همونطور که اشاره کردم، پسری هم داشته بیبی منجمه به نام حسین که به امیر ناصرالدین ملقب بوده که مثل پدرش در دستگاه سلطان خدمت می‌کرده و در واقع به خاطر شهرت مادرش به ابن بیبی مشهور شده. کتاب تاریخ ایشون در مورد سلاجقه روم با نام الاوامر العلانیه فی الامور العلانیه هست و کتاب معروفیه. و سرانجام بیبی منجمه در تاریخ 679 هجری قمری فوت میشن. خیلی خوبه که با بزرگان کشورمون، به ویژه حالا اونهایی که کمتر شناخته شدن، آشنا بشیم و نکات رو از زندگیشون یاد بگیریم.
شکفته همیشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه رام، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. ویران شود زه زهناک شد سخت شاهی توهی سر آمد بر او روزگار مهی چون این از که کار گردان سپه گهی در پیش آمد از نامه به کام تو گردد سپهر بلند دلت شاد باد آزمت بیگذن چون این روز روزت فزون باد بخت بداندیشگان را نگون باد بخت بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسپریم
خب موسیقی بسیار زیبایی با هم شنیدیم، امیدوارم که مورد پسند واقع شده باشه. تا لحظات دیگه بخش دوم اتاق خبر رو به اتفاق محمد جواد ترابی، سپیده شرباف و اشکان خسروپور پی میگیریم با هم، با ما همراه باشید.
دوشنبه شب وقت ما تا بامداد سه‌شنبه مراحل مختلف فرود خودش رو در سیاره سرخ مریخ به اتمام رسوند.
توسعه یعنی دیوایس و اپلیکیشن ها مبتنی بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه یعنی 5G.
یه خبر مربوط به باکتری هایی که به تازگی تو ایسکا فضایی پیدا شده.
خود بام 1 و 2 تولید سریش به زودی حداقل اون چیزی که اعلام شده طبق اعلام وزارت ارتباطات تولید بشه.
سلام مجدد و شب بخیر، با اتاق خبر برنامه زوزنقه در خدمتتون هستیم. آقای خسروپور،
من یه خورده راستش دلم پره به خاطر تعطیلات اخیر که همه رفتن مسافرت و اینها، گفتم که این مقداری راجب این چیزا حرف بزنیم با هم دیگه. راجب پلاستیکایی که زحمت کشیدن مردم دور انداختن و چیزهایی که حالا قدیمی نیست ولی هر بار داره تکرار میشه، آدم جگرش آتیش میگیره. حرف سر یکی پلاستیکایی که در واقع میندازن دور و خب اینو همه میدونیم بده، ولی اتفاقی که خودم خیلی تجربه کردم این نکته بود که خیلی ها مواد خوراکیشون رو هم میریختن دور و خب توی طبیعت و اینها و این گفتن
مثلا
که
مثلا دفع میشه.
آره این حالا مثلا مال طبیعت به طبیعت برمیگرده و اینها، ولی شاید خیلی ها ندونن که حالا این ممکنه برمیگرده فارغ از اون منظره‌ای که ممکنه زشت بشه با همین داستان‌ها، تجزیهش خیلی بیشتر از اون چیزی که طول میکشه که ماها فکر میکنیم و
اصلا آلودگی بصری ایجاد میکنه، آلودگی میکروبی ایجاد میکنه، آلودگی محیط زیستی ایجاد میکنه، یعنی یکی دو مورد نیست.
اصلا خیلی وقتا ماها فکر میکنیم که یا خیلی ها ممکن اینجوری فکر بکنن که زباله های تر رو ما میذاریم جدا، خب این میره مثلا یک جای دفن میشه، خب دفن بعدن برمیگرده تجزیه میشه، ولی واقعیتش اینه که خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. یه چیزی حداقل شاید 50-60 سال طول میکشه تا مثلا ته کاهو و اینها تجزیه بشه. واقعیتش اینه که به همین سادگی هم نیست و خب پلاستیک ها همه میدونیم که چقدر طول میکشه. یکی از مشکلات بزرگی که تو دنیا هم وجود داره، هم راجع بهش حرف زدن، راجع به پلاستیک هاییه که فرنگی ها بهش میگن سینگل یوز پلاستیک، یعنی یک بار مصرفن و بیشتر از اون مصرف نمیشن. چیزایی مثل نی و پلاستیک هایی که برای خرید
خیلی بده
و فاجعه است واقعا. توی انگلیس همین هولوش یک دو هفته پیش یه برنامه‌ای گفتن که دولت قراره اجرا بکنه که 25 سال طول میکشه و یک ارقام عجیبی گفتن راجع به اینکه پلاستیکایی که در واقع هست وجود داره توی آب‌هایی که دور و بر انگلیس هست در واقع میخوان جمع بکنن، حالا یه فکری به حالش بکنن، اونهایی هم که الان داره در واقع استفاده میشه استفادهش رو کم بکنن. واقعیتش اینه که خیلی از این پلاستیک ها رو میشه استفاده نکرد. حالا ما تو بحث خرید خیلی وقتا میتونیم از زنبیل و چیزهای دیگه استفاده بکنیم، ولی یکی از مثلا چیزهایی که استفاده میشه و تو تعطیلات چقدر استفاده شد، توی کافه ها الان چقدر داره استفاده میشه، بحث نیه دیگه، نی پلاستیکی.
و بازیافتش هم اونطوری که میدونم خانم شهرباف شما یه صحبتی راجع به نی بیشتر کرده بودین که علاوه
به خاطر شکل ظاهری که نی داره تو پلاستیکا، من تا جایی که میدونم این علاوه بر اینکه حالا مثل همه پلاستیکای دیگه بازیابی و بازیافتش خیلی زمان بره، آسیب بیشتری واسه محیط زیست به خصوص جانوران توی محیط زیست ایجاد میکنه
و حتی به خاطر سختیش هم میگن که مواد استفاده میشه که بازیافتش دیرتر از مواد دیگه پلاستیک. مواد دیگه پلاستیک خیلی سختی نمیخواد، ولی نی باید به یه سختی کافی باشه که بتونه اون ایستادگی رو داشته باشه.
و واقعا چیزی که من تجربه کردم، من خودم یک سال تقریبا دو هفته دیگه مونده تا یک سال کامل بشه که تجربه کنم که هیچ وقت واقعا نیازی نیست از نی استفاده کنیم. و میخواستم
یک سال
که دقیق شد اینو بگم که اصلا نی مورد استفاده ای نداره واقعه.
مثلا تو همین مثلا شاید 20 سال پیش تو دهه 60 خیلی همون تجربه داشتیم توی مهمونی ها به جای اینکه نیای پلاستیکی استفاده بکنن، نیای شیشه‌ای بود استفاده میکردن. همین الان مثلا نیای
لیوان چه ایراد داره؟ لیوان شد
اصلا لیوان خالی، حالا مثلا میخوان که مقدار
خالی استفاده بشه، دستم رو بالا یکن.
من یه موردی که میخواستم کلا راجع به هر دو تا موردی که شما اشاره کردین، هم حالا پلاستیکا هم زباله های تر، کلن خوبه که خودمون عادت بدیم زباله کمتر تولید کنیم، هم تر هم پلاستیکی و اینها. یعنی ما یه وقتا فکر میکنیم فقط زباله پلاستیکی باید کمتر تولید شه، ولی واقعیتش اینه که این که میگن اسراف خودش از همینجا میاد که مثلا چرا زباله ترم بیش از حد تولید بکنیم.
یه بحثی که حالا مطرح شد، چون سری قبل هم یه چند دقیقه پیش در واقع راجع به اینوتکس و استارتاپ هم صحبت کردیم، بذاریم من اینم بگم که راجع به این بحث کمتر مصرف شدن پلاستیک و حالا موارد اینجوری، یه سری استارتاپ ها کمک کردن توی تهران. ما میخوام بگم که یعنی نمونه هایی هست که میشه به همینجوری در واقع اجراش کرد و خیلی موفق هم میتونن باشن. توی تهران ما یک نمونه سادهش رو داریم که داره اجرا میشه، حالا قراره که گسترش پیدا بکنه. ظاهرا استارتاپ هایی هستن که میان از شما در واقع زباله های تر و خشکتون رو جدا تحویل میگیرن، به جاش بعضی ها بوم میدن، بعضی ها هدیه میدن، بعضی ها چیزهای دیگه در واقع صنایع دستی و اینها میدن. و یک نمونه‌ای که توی خارج از ایران در واقع اجرا شده و یک استارتاپی هست به اسم لوپ، میاد از شما جنسی رو که میخواید، در واقع خوراکی رو که میخواید بهتون تحویل میده در خونه توی یک سری ظرف‌های شیشه‌ای و فلزی. هفته بعد یا دفعه بعدی که خواستین در واقع اون محصول رو تحویل بگیرین، دوباره میاد توی همون ظرف فلزی و شیشه‌ای در واقع پر میکنه براتون تحویل میده و اینها. این باعث شده که خب خیلی ضایعات بیاد پایین‌تر، چون دلیوری دارن در واقع میارن در خونه هم تحویل میدن، استقبال هم ازشون زیاد شده. یعنی شما هم توی به عنوان مشتری هم توی هزینه‌تون صرفه‌جویی شده، رفت آمد، همین که پلاستیک مصرف نکردید خیلی جا. و من دیدم که توی ایران هم اجرا شده بود یکی دو جا، نه دقیقا به این شکل، ولی توی بسته‌بندی های کاغذی در واقع ارائه می دادن در خونه.
راجع به نانو ذرات دارویی خیلی صحبت کردیم تو همین برنامه و یک فناوریه که خیلی وقت هم هست دیگه به مرحله‌ای رسیده که میتونه وارد فاز بالینی و اجرایی بشه، اما چند تا چالش خیلی بزرگ داره همچنان این فناوری. نانو ذرات دارویی که میگیم در واقع دارویی که در ابعاد خیلی کوچک، ابعاد نانویی، یعنی همون
نانومتری
10^-9 متر، اینا انقدر ابعادشون کوچک هست که میتونه وارد بدن بشه و به طور مستقیم، حالا در ادامه اون خبری که بخش اول هم صحبت کردیم راجع بهش، دقیقاً جایی رو که باید هدف قرار بده و مشخصا به درمان اون بخش از
درمان این کمی هدفمندتر میشه.
بله. ولی دو تا چالش دارن که فناوری الان به کمکش اومده برای رفعش. یکی بحث اینه که چجوری اصلا این نانوذرات تجمع پیدا کنن تو اون قسمت خاصی از بدن که مورد نیازه و یکی اینکه نیروش چجوری تأمین بشه، نیرویی که نیاز داره تا دارو رو حمل بکنه به اون قسمتی که باید برسونه. حتما محققان دانشگاه MIT اومدن با الهام از باکتری ها یک حرکتی رو تداعی کردن، در واقع برای ربات ها یک حرکتی رو اجرایی کردن که ربات ها میتونن با تداعی اون حرکتی که باکتری ها دارن همون مسیر رو طی بکنن و دارو رو به اون بخش که لازمه توی بدن برسونن. این بحث الهام از طبیعت هم خیلی توی پزشکی رایجه، چون اتفاقا سلامت و علوم پزشکی بخشی هستش که خیلی با بدن افراد سر و کار داره، خیلی حساسه حتی حرکت های کوچیکی که لازمه انجام بشه توی بدن. این که چقدر از اتفاقات طبیعی که توی بدن میفته الهام گرفته بشه خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اون روش موفقیت آمیز اجرا بشه. قبلا موارد دیگه ای داشتیم، مثلا برای توقف رشد سلول‌های سرطانی هم از این روش‌های الهام از طبیعت استفاده شده.
اینا سوار یه ربات توری میشن که
دقیقاً الان به بخش رباتش که بخوایم رسیدیم دقیقاً یه چیزی مثل تاکسی وسیله حمل و نقل نیاز دارن، همونجوری که شما فهمیدین. رباتایی که با چاپگرهای سه‌بعدی طراحی میشن، ساخته میشن و حالا توی این مورد این مقاله که مطرح شده بود با روکش‌های پوشش‌های نیکلی روشو میپوشونن که امکان حرکتش با میدان مغناطیسی فراهم بشه، یعنی میدان مغناطیسی براش ایجاد میکنن که با اون وسیله رباتیکش بتونه بره.
هر بار که بخواد این دارو مصرف بشه باید سوار این تاکسیا بشه بره مثلا هدایت بشه.
البته رباتی که داریم صحبت میکنیم یه چیز ابعاد
فکرم میکروبی،
آره دیگه دقیقا، یعنی یک حالا ابعاد خود اون باکتری ها شاید حتی مثلا، یعنی ابعاد خیلی ریزی خواهد داشت.
بله همه اینا که میگیم چون بالاخره با بدن انسان سر و کار داریم تو ابعاد کوچیک و میکرونانا.
یه خبر خیلی جذاب منتشر تو حوزه فضا اونم این بودش که قرار یه هلیکوپتری به روی مریخ، این هلیکوپتر قرار بخشی از مریخ نورد مارس 2020 ناسا باشه، تو آخرین مراحل آزمون خودش قرار داره و وارد مرحله آخر شده، آزمون مختلف براش انجام دادن. از این جهت جذابه که تا الان ما چیزی رو روی سیاره یا کره دیگه نپروندیم، ما همش گفتیم برو اونجا فرود بیاد یا نهایتا حرکت کرده روی سطح. این اولین باره که داره یه جای پرواز میکنه، ولی خب پروازش چه نوعیه؟ یه کمی سخت میشه. اونم اینه که یه هلیکوپتر بسیار سبک باید باشه، یه بالگرد بسیار سبک. چرا سبک؟ به خاطر اینکه جو مریخ علاوه بر چگالیش 1% چگالی جو زمینه و خب انقدر سبک وزن هست و انقدر باید با سرعت این پره ها حرکت بکنه که بتونه توی اون جو بسیار رقیق بلند بشه. حالا گفتن که هیچ وسیله قرار نیست بهش وصل کنن، وسیله خیلی مهمی از ابزارهای آزمایشگاهی حالا وسایل سنجشی، ولی بهش یه دوربین بسیار با کیفیت فوق‌العاده بالا قرار متصل کنن که تصویربرداری بکنه و اولین تصاویر هوایی رو بجز حالت فرود فضاپیما اولین تصاویر هوایی رو تأمین کنه بگیره و قراره در آینده کمک کنه به فضا نوردا.
به نظرم خیلی این ارتفاعی که داره این هلیکوپتر پرواز میکنه میتونه جالب باشه، چون ما تا الان همه عکسایی که دیدیم از مریخ یا حالا مدارگردها گرفتن یا توی اتمسفر بودن که فاصله شون خیلی زیاد بوده
بل.
یا مریخ نوردهایی که داشتیم بل. اون تسلط رو نداشت، چون به هر حال روی سطح حرکت میکردن، اگه حالا شما تصدیق کنید اون تسلط رو نداشتن که بتونن از یه ارتفاع کمی
دقیقا نمیدونستیم که چه چیز پیش روشون خواهد بود. بجز مدارگردها که ماهواره های مریخی هستن، مدارگرد مریخی که به دور مریخ در حال گردش هستن، مثل MRO مدارگرد شناسایی مریخ که یک دوربین های رایز داره، اسم دوربین های رایز ولی ترجمه میشه کرد نزدیک به همون رزولوشن بالا یا کیفیت بالا میتونیم بگیم، یه تصویر فوق‌العاده بالایی میده از هر نقطه که عکاسی میکنه، ولی باز هم اون کیفیت تصویر در حدیه که هر پیکسلش خب چندین متر میشه، اینطوری نیستش که حالا مثلا بتونه با ابعاد سانتی متر بخواد جزئیات بده، و این تصاویر هوایی میتونه جزئیات خیلی جذابی از یک سیاره ما بده که حالا قراره که توی دهه‌های آتی نخستین فضانوردان ارسال بشن و روی این سیاره فرود بیان. البته اینم شهیدید دیگه، الان خیلی آمریکا سر صدا داره میکنه که میخواد تا 2024 این کارو انجام بده و برسه به ماه و بعد به مریخ.
فقط یه سوالی که برام ایجاد میشه، این آسیب پذیریشون بیشتر نمیشه هلیکوپتری که مثلا قرار باشه توی یه کمچین ارتفاعی
پرواز کنه؟ یه داستانی که الان هست و دارن انجام میدن این که این وارد فاز آخر آزمونش شده، انقدر آزمونش سخت بوده به خاطر اینکه این باید دمای خیلی پایین رو تجربه کنه، منفی 129 درجه سلسیوس باید سالم بمونه که حالا دمایی که توی فضا مریخ ممکنه تجربه کنه، و به خاطر همین این تستا رو اثر گذارنده. علاوه بر این تو جو رقیق باید فرود بیاد، علاوه بر این ترس از طوفان هست که اگه طوفان هایی که تو مریخ اتفاق میفته رخ بده چه بلایی سر این بالگرد میاد. علاوه بر این تو موقع فرود این ابزار ابزار حساسیه، اگه این پرا کوچکترین ضربه شدیدی بهشون وارد بشه، کوچکترین ضربه بهشون وارد بشه که ضربه مهیب خواهد بود، این منظورم از کوچک علاوه زمانیه، یعنی توی بازه زمانی کوتاه ضربه شدید وارد بشه، به خاطر اینکه تو موقع فرود با سپر حرارتی و بعد چترایی که باز میشن عموما این ابزارا میرسن به سطح مریخ.
دقیقاً همین الان روی زمین هم من تا جایی که میدونم عکاسایی که حالا به این شیوه عکاسی میکنن خیلی دستگاهاشون حساسه و با کوچکترین آسیبی
تحقادهایی که الان داریم برای عکاسی اونا دقیقاً موردای حالا تجاری شده ایه که این صنایع فضایی و صنایع هوایی خیلی برای زندگی تسهیل زندگی روزمره ما و رفاه بالاترمون تاثیرگذار بوده، بخاطر اینکه فناوری بعداً اومده تو زندگی ما.
یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که این همچین برنامه‌ای چقدر در واقع اقتصادی، مثلا چون فضاپیماهای دیگه‌ای که توی مریخ استفاده می‌شدن هزار تا دم و دستگاه همه چی بهشون وصل بوده، این فقط قرار عکس بگیره؟
خب همون مریخ نورد قرار داره که مارس 2020 پس پروژه مارس 2020 و در کنارش این پروژه قرار داره، اینطوری نیستش که اصلا روی این پروژه فوکوس بکنن، این قراره که در آینده اگر شد بتونن روش ابزارالاتی نصب کنن در نمونه های بعدی و نمونه های متکاملش تکامل یافته ترش. ممنونم از اینکه شنونده اتاق خبر بودین، شب همگی بخیر باشه.
اتاق خبر رو هم شنیدیم و تا لحظات دیگه برنامه پایان میرسه، اما به پاسخ سوال مطابقه پرمکه امشب بپردازیم و اعلام نام برنده امشب. سوال ما از شما این بود که پنسیلین برای مقابله با چه نوع عفونتی استفاده می شود؟ گزینه 1 عفونت ویروسی، گزینه 2 عفونت میکروبی و گزینه 3 عفونت باکتریایی. پاسخ صحیح گزینه 3 هست. پنیسیلین برای مقابله با عفونت‌های باکتریایی مورد استفاده قرار می‌گیره و حتما مستعد هستید که پنیسیلین جزء اولین گروه از دسته آنتی‌بیوتیک‌ها محسوب میشه که برای در واقع مقابله با بیماری‌های ناشی از باکتری‌های بیماریزا مورد استفاده قرار گرفت. نخستین بار توسط دانشمند اسکاتلندی الکساندر فلمینگ کشف شد سال 1928، اما سال 1943 بود که به صورت انبوه به بازار عرضه شد و گفته میشه که حدود 10% از کسانی که پنسیلین بهشون تزریق میشن حساسیت به این دارو نشون میدن. به خاطر همین ضروریه که قبل از مصرفش حتما یک تستی روی افراد صورت بگیره. اما برنده مسابقه پیامکی امشب ما سرکار خانم اشرف سادات صادقی از قم هستند به شماره 0919 4 شماره آخر 7601. تبریک عرض می‌کنیم خدمت خانم صادقی از قم که همراه ما بودند و از شما عزیزانی که در این برنامه ما رو همراهی کردید و در مسابقه پیامکی شرکت کردیم. تا چند لحظه دیگه خدمتتون می‌رسم، راه ارتباطی رو میگم و با شما خدافظی می‌کنم. فراموش نکنید که با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید تمام شبکه‌های رادیویی رو گوش بکنید. برنامه زوزنقه